ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله، و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم. در 21 شب از آبان 1392 برابر با 12 نوامبر 2013 میلادی با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم حسین قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید همچنان از ایران میخواهد به تمام پرسش های مربوط به تحقیقات نظامی هسته‌ایش در گذشته پاسخ دهد، هرچند که در توافق جدید با تهران به آنها اشاره‌ای نشده باشد. یوکیو آمانو که روز سه‌شنبه در بازگشت از تهران در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت پرونده هسته‌ای ایران بسیار پیچیده است و نمی‌توان انتظار داشت که همه چیز یک شبه حل شود. به گفته او همین دلیل رهیافت گام به گام را در این زمینه انتخاب کرده ایم. آقای آمانو افزود آن موضوعاتی که در بیانیه مشترک ایران و آژانس در روز دوشنبه مطرح نشدند در گام‌های بعدی به آنها پرداخته خواهد شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و یوکیو آمانو روز دوشنبه بیانیه مشترکی در تهران امضا کردند که بر اساس این بیانیه طرفین توافق کردند در واقع نقشه راهی ترسیم کنند که اقدامات دو جانبه را در رابطه با حل و فصل موضوعات باقی مانده پیرامون برنامه هسته ای ایران مشخص می کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی اعلام کرد بازدید بازرسان آژانس از کارخانه آب سنگین عراق می تواند قبل از 22 آذر ماه انجام بگیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای کمالوندی گفت در صورت تفاهم راجع به جزئیات بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات آب سنگین عراق می تواند قبل از 20 آذر و با هدایت سازمان انرژی اتمی انجام شود. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز دوشنبه بیانیه مشترکی را به همراه یک ضمیمه ششبندی امضا کردند که به بازرسان آژانس اجازه بازدید از تأسیسات عراق و معدن اورانیوم گچین در بندر عباس را می دهد. در خبر دیگر، صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود پیشبینی کرد که رشد منفی اقتصاد ایران در سال آینده پایان یابد. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال مالی 1391 نزدیک به منفی 2% بوده و احتمال می رود که در سال جاری بدون احتساب صادرات نفت باز هم 1.5% رشد منفی داشته باشد. این گزارش اما پیشبینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال آینده به مثبت 1.3% برسد. گزارش حاکی است نمایندگان وزارت دادگستری ایران بامداد سه‌شنبه برای تحویل گرفتن دو طبقه از ساختمان لادن که محل استقرار محمود احمدی نژاد و برخی کارکنان دولت سابق است به این ساختمان مراجعه کرده و اموال اداری موجود در این طبقات را به نهاد ریاست جمهوری منتقل کردند. محمود احمدی نژاد پس از پایان دوره ریاست جمهوریش در 13 مرداد ماه سال جاری به ساختمان لادن نقل مکان کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با توجه به اینکه نهاد ریاست جمهوری اموال دو طبقه از این ساختمان را تخلیه کرد، کارمندان وزارت دادگستری به زودی در مکان جدید مستقر می شوند. بر پایه این گزارش قرار است ساختمان لادن به طور کامل تخلیه شود و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت روحانی در این ساختمان مستقر شود. آقای جمالی،
ممنون از شما. همکارم حسین قویمی خبرها رو تقدیم شما میکرد. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه های این مجله شبانگاهی. طوفان سهمگین هایان زندگی میلیون ها نفر رو در شرق آسیا مختل کرده. تعداد کشته ها در فیلیپین از 10,000 تن هم فراتر رفته. گزارشی در این باره خواهید شنید. موضع‌گیری فرانسه در نشست گروه 5 به علاوه 1 در ژنو طرفدارانی را در خارج از این کشور هم به دست آورده. آخرین واکنش‌ها را در همین زمینه تقدیم شما می‌کنیم. گزارشی خواهیم داشت از علاقمندی روسیه در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی ایران و انتقاد شدید این کشور از تحریم‌های یک جانبه غرب علیه ایران. خبرگزاری‌های داخل ایران از مشکل کمبود نان در سراوان، شهری در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند، اما فرماندار این شهر این موضوع را تکذیب کرده. و سرانجام گزارشی تقدیمتون می‌کنیم از نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست چین درباره آینده سیاسی و اقتصادی این کشور. گزارش‌ها از فیلیپین هاکی است. با وجود کمک‌های بین‌المللی و امدادرسانی در مناطق آسیب دیده از طوفان هایان، هنوز میلیون‌ها شهروند فیلیپینی به آب، غذا و سرپناه نیاز دارند و پیش بینی می‌شود که تعداد کشته‌ها از 10,000 تن هم بیشتر باشد. این طوفان که یکی از بدترین فجایع طبیعی سال‌های اخیر در جهان نام گرفته، میلیاردها دلار خسارات مالی بر جای گذاشته است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
امدادرسانی به آسیب دیدگان طوفان هایان در فیلیپین همچنان ادامه دارد و دولت این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده است. آمار کشته شدگان تا کنون بیش از 10,000 تن اعلام شده، اما گزارش ها حاکی است اجساد شمارش نشده بسیاری روی زمین باقی مانده و بیش از 2,000 نفر هم مفقود شدند. مقام های سازمان ملل متحد پیش بینی کردند که تعداد کشته ها به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد. دولت فیلیپین اعلام کرده که خسارات قابل توجهی به جاده ها، فرودگاه ها، بنادر و شبکه برق رسانی وارد شده. ارزیابی های اولیه حاکی از خسارتی بین 8 تا 19 میلیارد دلار است. گزارش ها حاکی است روند امدادرسانی در برخی مناطق کند پیش می رود و امدادگران هنوز نتوانستند به برخی مناطق ساحلی دسترسی پیدا کنند. بر اساس آخرین گزارش‌ها بین 2 تا 3 میلیون شهروند فیلیپینی خانه‌هایشان را از دست دادند و نیاز فوری به آب، غذا و سرپناه دارند، اما پیش بینی می‌شود که تا 10 میلیون نفر از این طوفان آسیب دیده باشند. یکی از اعضای سازمان پزشکان بدون مرز که برای کمک رسانی به مناطق آسیب دیده رفته، وضعیت این مناطق را فاجعه بار توصیف کرده است. اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا، استرالیا، نیوزلند، ژاپن، امارات متحده عربی، اندونزی، کره جنوبی و چین میلیون‌ها دلار کمک نقدی و غیر نقدی به فیلیپین ارسال کردند. طوفان هایان که روز پنجشنبه 16 آبان ماه به فیلیپین رسید و مناطق مرکزی آن کشور را در نوردید، مرگبارترین سانحه طبیعی در فیلیپین طی دهه‌های گذشته به شمار می‌رود. این ابر طوفان با سرعتی بیش از 320 کیلومتر در ساعت قوی‌ترین طوفان ثبت شده و از بدترین فجایع طبیعی سال‌های گذشته در جهان بوده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب بعد از گزارشی درباره طوفان فیلیپین، سری هم به خبری درباره ایران بزنیم و اینکه به دنبال مخالفت فرانسه با امضای پیشنویس موافقت نامه مقدماتی گفتگوهای ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، دیپلمات ها و برخی از محافل مطبوعاتی غربی به تایید مواضع لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه برخاستند، ولی وزیر خارجه ایران آقای ظریف نیز متقابلا اختلاف میان کشورهای غربی را دلیل عدم توافق ژنو اعلام کرده. گزارشی بشنویم از همکارمون نادر صدیقی در همین زمینه.
دقیقاً آنچه در پشت درهای بسته گفتگوها در ژنو روی داده هنوز روشن نیست و مطالب ارائه شده هم کلیگویی و بدون ارائه جزئیات بوده است. از جمله به گزارش نیویورک تایمز، یک مقام ارشد دولت آمریکا روز یکشنبه در اورشلیم بیت المقدس به نمایندگان رسانه‌ها گفته است که مخالفت فرانسه به هیچ روی مشکل آفرین نبود و اعضای گروه 5 به علاوه 1، یعنی نمایندگان دولت‌های باختری، روسیه و چین، متفق الرأی بودند و مسئله اصلی در واقع از اینجا ناشی شد که پذیرش پیشنهاد برای نمایندگان دولت ایران بسیار دشوار و سخت بود. به گفته این مقام آمریکایی، ایرانیان خواستار به کار گرفتن زبانی در موافقتنامه بودند که حق غنی‌سازی اورانیوم را برای آنها محفوظ بدارد. خبرگزاری بلومبرگ می نویسد که دیدگاه لورن فابیوس در مورد راکتور آب سنگین عراق نیز درست است و توقف ساخت و تکمیل آن باید بخشی از یک قرارداد موقت باشد. باید به این نکته مهم هم توجه داشت که قراردادی که در کنفرانس ژنو مورد گفتگو بوده برای مدت 6 ماه تلقی می شود تا فضای لازم برای گفتگوهای بیشتر جهت رسیدن به یک توافق همه جانبه به وجود آید. خبرگزاری رویترز هم به نقل از جان کری وزیر خارجه آمریکا از ابوظبی گزارش داد که به رغم انتشار این خبر که اقدام وزیر خارجه فرانسه موجب ناکامی در رسیدن به توافق شده، قدرت‌های بزرگ در جبهه یگانه‌ای قرار داشتند و نمایندگان دولت ایران قادر به پذیرش پیشنویس موافقتنامه موقت نشدند.
There was unity. But Iran couldn't take it. At that particular moment, they weren't able to accept that particular agreement.
در آنجا یگانگی وجود داشت ولی ایران نتوانستند را بپذیرد. آنها در زمانی حساس نتوانستند با یک توافق دقیق موافقت کنند.
به گزارش بلومبرگ در گفتگوهای ژنو 2، کانون مذاکرات موضوع غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران بوده که به گفته کارشناسان میتواند به سرعت به غنای 90% برسد که برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای به کار گرفته می‌شود. بنابراین راکتور آب سنگین عراق به نام IR-40 به دلیل اینکه هنوز تکمیل نشده از توجه کمتری برخوردار بود. فرانسه میگوید عدم ذکر میزان توافق بر سر این راکتور در موافقتنامه مقدماتی و موقتی به این معنا خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران از راه دومی برای تولید مواد لازم جهت ساخت بمب هسته‌ای برخوردار خواهد بود، اگرچه تا رسیدن به چنین مرحله‌ای به چندین سال وقت نیاز دارد. به هر حال به رغم ناکامی در گفتگوها، لورن فابیوس کنفرانس ژنو 2 را گامی به جلو تلقی می‌کند.
Les réunions de Genève ont permis d'avancer, mais nous n'avons pas pu encore conclure.
دیدار ژنو فرصت حرکت به جلو را فراهم ساخت، ولی نتوانستیم توافقی را نهایی کنیم. هنوز پرسش‌هایی وجود دارد که پاسخی به آنها داده نشده.
در تهران محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی دلایل ارائه شده از سوی دیپلمات‌های باختری را رد کرد.
بیشتر این زمان صرف شد برای اینکه اختلاف نظر داخل خود گروه غرب حل بشه. یعنی اینجور تصور نکنیم که تمام این 3 روز رو ما مذاکره می‌کردیم.
خبرگزاری بلومبرگ از قول دیپلمات‌ها می‌نویسد که در گفتگوهای آینده تنها مسائل غنی‌سازی، ذخیره‌های اورانیوم غنی شده در ایران و راکتور آب سنگین عراق مطرح نخواهد بود. میزان و زمان و ترتیب گذاری تحریم‌های سازمان ملل و یک جانبه آمریکا و اروپا هم از مسائل سختی است که نمایندگان دو طرف باید درباره آنها به توافق برسند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. و اما روسیه بار دیگر با تأکید بر روابط دوستانه میان دو کشور همسایه نسبت به گسترش همکاری با ایران به ویژه در زمینه انرژی ابراز امیدواری کرده است. سفیر روسیه در ایران با اشاره به علاقمندی مسکو نسبت به توسعه سرمایه گذاری شرکت‌های روسی در حوزه انرژی ایران از تحریم‌های یک جانبه غرب انتقاد شدید کرده و گفته که روسیه نیز از این تحریم‌ها رنج می‌برد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از آنا رایسکایا بشنویم.
لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران در گفتگو با پرس تیوی اظهار داشت که تحریم‌های یک جانبه غرب علیه ایران به ضرر روسیه بوده است. او در این حال گفت که به رغم دشواری‌ها مسکو در همه زمینه‌ها همکاری خود با تهران را متوقف نکرده. وی تشریح کرد در حال حاضر شرکت‌های نفت و گاز روسیه نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی ایران تمایل فراوان دارند و دیدگاه دولت روسیه نیز نسبت به افزایش حضور شرکت‌های روسی در بخش انرژی ایران مثبت است. الکسی پاسیچنیک، کارشناس انستیتو انرژی ملی روسیه، میگوید کرملین به دنبال سرمایه‌گذاری سیاسی در ایران است.
страна, находящаяся под прессом, под санкциями, политические риски они весомы. Но с другой стороны,
ایران تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد و ریسک‌های سیاسی همکاری با این کشور بسیار بالاست. اما به تازگی نشانه‌های از تمایل دولتمان به گسترش روابط با تهران می‌بینیم، زیرا برای مسکو مهم است پیش از بازگشت رقبای اصلیش جایگاه خود را در ایران تثبیت کند. با پشتیبانی دولت برخی شرکت‌های روسی حراسی از تحریم‌ها ندارند.
در روزهای گذشته تعداد شرکت‌های روسی بر علاقه‌مندی خود برای فعالیت در بازار ایران تأکید کردند. نخست زروبش نفت اعلام کرد که به زودی در تهران دفتر نمایندگی خود را دایر خواهد کرد تا مقدمات فعالیتش در توسعه میدان گازی خیام را فراهم کند. در این حال مدیران زروبش نفت اذعان کردند که تحریم بخش انرژی ایران مسئله ساز بوده و لازم است دولت روسیه برای پیشبرد فعالیت این شرکت در ایران مساعدت کند. همچنین لوکویل که 3 سال پیش به دلیل تحریم‌های غرب و به رغم 63 میلیون دلار ضرر از همکاری در پروژه میدان نفتی انران در غرب ایران انصراف داده بود، به تازگی علاقه‌مندی خود را برای بازگشت به این کشور ابراز داشت. چندی پیش یکی از رؤسای لوکویل گفت اگر تغییراتی ایجاد شود و تحریم‌ها لغو شود، بی‌شک برای اجرای پروژه‌های انرژی به ایران باز خواهیم گشت. سرگی دمیدنکا، شرقشناس مرکز ارزیابی و تحلیل‌های راهبردی در مسکو، معتقد است که عملی شدن این وعده‌ها موکول به آینده است.
Ближайшим будущим оптимизма я не испытываю. Регион еще будет бурлить. Будет много сложностей, потому что
به آینده نزدیک خوشبین نیستم. کل منطقه همچنان در تلاطم است و مشکلات بسیاری هنوز پیش پاست. از یک سو امید همگانی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران احیا شده، اما از سوی دیگر از موانع در دستیابی به این هدف خبر می‌رسد. به هر حال پیش از این که توافق هسته‌ای با ایران حاصل شود و دست کم بخشی از تحریم‌ها لغو شود، انتظار این که توافق‌های روسیه و ایران در حوزه انرژی به مرحله اجرایی برسد بعید است. تازه پس از آن نیز مشکلات اجتماعی اقتصادی همکاری با این کشور را دشوار خواهد ساخت.
روسیه و ایران در تیر ماه 1388 برنامه 30 ساله همکاری‌های دو جانبه در بخش انرژی امضا کردند. اما طی این چند سال نه تنها هیچ طرح مشترکی در حوزه نفت و گاز آغاز نشده که تمام شرکت‌های نفت و گاز روسی از بازار ایران خارج شدند. اخیراً مقام‌های دو کشور در تلاش بودند در این وضعیت تحولات ایجاد کنند. طی ماه گذشته دیدارهای وزیر نفت و وزیر نیروی ایران از روسیه و بازدید وزیر انرژی روسیه و رئیس شرکت گازپروم از ایران به امضای یادداشت‌های تفاهم جدید همکاری‌های دو جانبه انجامید. از سوی دیگر دیپلمات‌های روس بارها به تحریم‌های یک جانبه علیه ایران اعتراض کرده و گفتند که این تحریم‌ها فعالیت شرکت‌های روسی را با مشکل روبرو ساخته است. روسیه حتی به غرب هشدار داده بود که اگر این تحریم‌ها به منافع این کشور لطمه وارد کند، مسکو نیز مقابله به مثل خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
شنوندگان گرامی، شنونده برنامه مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی با هم گوش کنیم.
به نظر بنده نشده به رقم اضافه شدن اعدام‌ها توجه بفرمایید. واقعا وحشتناکه. حتی به جرم اینکه اینها قاچاق مواد مخدر هم کردند، دنیا قبول نداره که حکم اعدام براشون بدن. هیچ گونه اقدامی که نشده هیچی، بلکه چقدر بیشتر هم شده. و به وضع بد اقتصادمون نگاه کنین، گرانی داره مردمو خفه میکنه.
عزیزم، شما مدعی هستید که هر گونه توهین را به اشخاص حقیقی یا حقوقی پخش نمی کنید. اما در تعجب هستم که چرا هر چنین خانم دانشمند محترم که کارشناس در تمام مسائل روز شب هستند پخش می کنید. مثلا این همه توهین به رهبر ایران می کنند. شما نه یک دفعه، بلکه روزی چند مرتبه این سخنان کذب بگم، دروغ بگم، نمیدونم، خودش بهتر میدونه، سخنان این خانم پخش میکنید که سراسر همه توهینه.
به نظر من دولت آقای روحانی هیچ کار است، نه در زمین اقتصادی، نه سیاسی، نه اجتماعی، هیچ کاری برای مردم نکرده تورم ده برابر شده، اعدام ده برابر شده، وام سود بانکی که در دولت احمدی نژاد 14% بود الان رسیده به 30%. مردم چجوری زندگی کنن؟ همه کاری آقا خامنه‌ای سپاس، آقای مصباح.
بعضی از دوستان میگن که به خاطر فشاری که بر دولت آقای روحانی هستش ایشون تا حالا موفق نشدن که رضایت برقرار بکنه. من میخواستم بگم ما آقای روحانی رو انتخاب کردیم، یک نفر رو میخواستیم بیاد که بر همه این فشارها غلبه بکنه. اگر قرار باشه که این یک دلیلی باشه، یک بهانه‌ای باشه که چون که برشون فشار زیادی بوده ایشون موفق نشده، پس بین ایشون و آقای احمدی نژاد و کسان دیگه که تا حالا اومدن و نتونستن برای ملت کاری بکنن، پس چه فرقیه؟
این سبزوزه حکومت آقای روحانی هیچ گونه تغییری در زندگی مردم داده نشد. جنس ها گرونتر شد، دلار یه مقدار اومد پایین، ولی تأثیری روی جنسی نذاشت. اجناس داره میره بالا همینطوری بری خودش. چه تأثیری گذاشته؟ جنس گرونیه میگیره آقای روحانی. مردم تحت فشار هستن. از برنامه تنم متشکرم.
خوشحالم از اینکه نسرین ستوده آزاد شده. چرا باید کسایی که تو حصر خانگی هستن، مثل آقای موسوی، مثل خانم رهنورد، مثل آقای کروبی، چرا اینا همکاراشونو توی زندان انداختن؟ چرا این آقای روحانی اجازه نداره که حتی بره به دیدنشون؟
خواستم عرض میکنم که آقای روحانی تا به حال به اون چیزهایی که گفتن و وعده دادن در انتخابات عمل نکردن. اگر روی کردی رو در محل مسائل اتمی ایران داریم میبینیم، فقط صرفا به خاطر اجبار هستش، به خاطر اینکه فشار روی ایران زیاده، مجبور بود حکومت این کار رو انجام بده. در بقیه موارد اعدام ها، حقوق بشر، زندانی آزادی زندانیان سیاسی هیچ اتفاق نیفتادن. سبزوز زمان کوتاهیه، اما داره خودش نشون میده که دنبال اینها اصلا نیست.
آقای روحانی، شما که گفتید ما با تورم مبارزه میکنیم، ما دفاع مردم رو درست میکنیم، یا ببینید اداره بخش چه خبره، رفتیم کنتو بگیریم، کنتوری که در 15 روز 290 تومن بوده شده 800 تومن، کنتر آب 800 تومن بوده شده 1,500 تومن. چیه اینه مبارزه با تورم؟ برای جمعون هم اخواه کار درست کنه اینجوری سزاوار این؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، بعد از شنیدن تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی، این بخش خبری رو با یک گزارش از ایران و یک گزارش خارجی پی می‌گیریم. خبرگزاری‌های داخلی از مشکل کمبود نان در شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند و تا جایی که خبر رسیده برای خرید 10 قرص نان نیاز به مجوز فرمانداری این شهر شده است. خبری که یک روز پس از انتشار واکنش فرماندار شهرستان سراوان را در پی داشته. جزئیات بیشتر را از آبتین سطر بشنویم.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه خبر داد که کاهش سهمیه آرد شهرستان سراوان و افزایش قیمت آرد آزاد سبب شده تا مردم برای تهیه بیش از 10 عدد نان نیاز به مجوز فرمانداری داشته باشند. این در حالی است که عصر دوشنبه محمد شریف خالقی فرماندار سراوان در گفتگو با وبسایت تابناک موضوع سهمیه بندی نان در این شهر و نیاز به مجوز برای دریافت بیش از 10 عدد نان را تکذیب کرد. فرماندار سراوان گفته که این مشکل به دلیل برخی محاسبه‌های غلط در برآورد جمعیتی بوده و همینک مشکل حل شده و نانبایی‌ها خلوت خواهند شد. پیش از این و در یک ماه گذشته وبسایت‌های خبری از کمبود آرد در سراوان و خاموش شدن بسیاری از تنورهای نانبایی‌های این شهرستان خبر داده بودند. تا جایی که بر اساس گزارش‌های دریافتی صف‌های نان از تعداد 50 متقاضی نیز فراتر رفت و زمان خرید نان به بیش از 3 ساعت رسید. در این باره خبرگزاری مهر به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که بسیاری از مردم برای تهیه 10 عدد نان مجبورند تا به شهرستان‌های مجاور یا زاهدان بروند. در این باره محمد امین دهواری، یکی از اعضای شورای شهر شهر محمدی، از توابع سراوان به خبرگزاری مهر گفته که با وجود آنکه سرانه و سهمیه آرد به ازای شهروندان کاهش یافته است، اما در توزیع همین مقدار اندک نیز مدیریت و نظارت صحیحی اعمال نمی شود. به گفته دهواری، بسیاری از دستگاه‌های دولتی به دلیل رابطه از سهمیه آرد بیشتری برخوردارند و حق بسیاری از مردم سراوان به این ترتیب نادیده گرفته می شود. اما حمید جهاندیده، رئیس اداره صنعت و معدن سراوان، در پاسخ به مشکلات پیش روی شهروندان سراوانی به خبرگزاری مهر گفته که تا پیش از هدفمندی یارانه ها به ازای هر تن 10 کیلو سرانه آرد در ماه اختصاص میافت که با اجرای هدفمندی یارانه ها این رقم به ازای هر نفر به 7.5 کیلو کاهش یافته است. شهرستان سراوان یکی از شهرستان های استان سیستان و بلوچستان در ایران است که مرکز آن شهر سراوان بوده و جمعیت این شهرستان نیز حدود 200,000 تن است.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
میبینیم همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی یک گزارش خارجی است. نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز سه‌شنبه در پشت درهای بسته با تأکید بر تعمیق اصلاحات همه‌جانبه در این کشور به ویژه در زمینه اقتصادی تا سال 2020 میلادی به پایان رسید. به گزارش رادیو بین‌المللی چین، نشست 4 روزه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در شهر پکن اعلام کرد که هدف نهایی تعمیق اصلاحات در این کشور تکمیل و پیشرفت نظام سوسیالیستی با ویژگی‌های منحصر به فرد چین و مدرنیزه کردن این کشور و مدیریت آن است. جزئیات بیشتر این نشست رو از همکارم بهروز کارونی بشنویم.
وعده مقام‌های چین درباره آنچه تصمیم گیری در مورد اصلاحات عمیق اقتصادی مینامیدند به پایان رسید. این در حالی بود که به نوشته خبرگزاری فرانسه، اقتصاد چین در سال میلادی گذشته با رشد 7.7% بدترین نرخ رشد خود را در 13 سال اخیر تجربه کرد. به گزارش سایت رادیو بین‌المللی چین، یکی از نکاتی که در پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین مورد تاکید قرار گرفت، قائل شدن اهمیت بیشتر به سیستماتیک بودن و هماهنگ بودن اصلاحات بود. 200 عضو ارشد حزب کمونیست چین در این پلنوم که در پشت درهای بسته برگزار شد، همچنین خواستار سرعت یافتن پیشرفت اقتصاد بازار و دموکراتیزه شدن فضا در عرصه فرهنگ، جامعه و محیط زیست این کشور شدند تا به گفته آنها همه مردم در بهره برداری از ثمرات توسعه کشور شریک شوند. اما اصلاحات اقتصادی قرار است تا چه میزان پیش برود؟ شرکت کنندگان در پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بر ایجاد موازنه مطلوب بین دولت و بازار تاکید کردند و گفتند که بازار باید بتواند نقش قطعی و تعیین کننده‌ای در تخصیص منابع ایفا کند و دولت نیز بتواند بهتر نقش خود را ایفا کند. در این گزارش اشاره شد دولت مرکزی با ایجاد گروه رهبری تعمیق اصلاحات کامل، مسئولیت طراحی کل اصلاحات، هماهنگی، پیشبرد و نظارت بر اجرای برنامه‌ها را بر عهده می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تا پیش از این در جلسات حزب کمونیست چین بر نقش اساسی بازار تاکید می‌شد و این برای نخستین بار است که از نقش قطعی بازار سخن به میان آمده است. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین گفته شد که به کشاورزان حقوق بیشتری در مورد مالکیت داده می شود، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشد. در همین حال به گزارش سایت رادیو بین‌المللی چین، در قطعنامه پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور به مسائل سیاسی نیز پرداخته شد. هر جمله شرکت کنندگان در این پلنوم اعلام کردند باید ضمن دفاع از اعتبار قانون اساسی، تعمیق اصلاحات در نظام اداری، تأمین حق قضاوت و دادگستری بر پایه استقلال و عدالت و نظام تأمین قانون حقوق بشر بهبود یابد. چین یکی از کشورهایی است که به شدت مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری در جهان قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کنندگان در پلنوم همچنین بر لزوم ممانعت مؤثر از اختلافات اجتماعی، پایان دادن به آن و ارتقای امنیت عمومی تاکید کردند، اما توضیح بیشتری نیز در این مورد داده نشد. این سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین پس از تغییر رهبری آن است. یک سال پیش شی جینگ پینگ دبیرکل جدید این حزب شد. او همزمان رئیس جمهور و رئیس کمیسیون مرکزی ارتش چین است.
گزارش بهروز کارونی درباره کمیته نشست کمیته حزب کمونیست چین پایان بخش این مجله شبانگاهی بود. ممنون از اینکه همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 24 خواهد بود. تا آن زمان بدرود.